أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم.
راجع به کفاره صید برای محرم صحبت شد. در آخر فرمود که کسی که صید کنه مالک هم نمیتونه بشه، یعنی یک محرم یک آهو را صید کنه ملک او هم نیست، مالک نیست. یعنی معنا چیه؟ یعنی خوردنش هم از آن حرام است. محرم صید کنه، یکی دیگه به زور ازش بگیره، اون کار حرامی مرتکب نشده، چون محرم مالک نیست، به صید مالک نمی شود، حتی به تملیک هم مالک نمی شود. یه نفر صید کنه بگه من صید کردم، فلانی تو برو مالک باش، من به تو دادم به تو، با این حرفم مالک نمی شود. اما بلی، اگر صید کننده دور باشد، عرفاً فاصله داشته باشد، یک صید را در چند فرسخی صید کنه و بعد تمریک کند بر یک نفر، اینجا مالک می شود، به شرط دور باشد. یا یک نفر پدر صید کند و بعد از صید کردن بمیره و بعد از که او مرد، این صید را ورثه‌ای که ولو محرمه در حال احرام، این وارث مالک هم می شود. یا پول بدهد صید را بخره، به شرط اینکه آن صیاد در جای دورتر صید کنه، اما جلو چشمش صید کنه، این محرم هم پول بده بخره، مالک نمی شود. این یک مطلب. مطلب دوم، لو نتف ریشتن من الحمام، اگر یه دونه پر ریشت، این مفردش ریش، اسم جمع ریش پر، پرنده را میگویند. حیوانات موی بدنشون به تعبیرهای مختلف از اونها اسم برده می شود، صوف، شعر، وبر، ریش. اصولا صوف در گوسفند به کار برده می شود، صوف بدن گوسفند، وبر در شتر، اینجور چیزا به کار برده می شود، شعر موی بدن بز یا حمار و اسب و اینها شعر میگویند، ریش موی بدن پرنده ها را میگویند. چهار تا لفظ است، هر کدوم در موی بدن یکی از این حیوانات به کار برده میشود. ریشه مفردشه. اگر یه پر را از یک حمام، از یک کبوتر بکرد، آیا کفاره آن چیه؟ متعرض خواهیم شد. با همون دست که پر یه دونه پر کفتر رو از بدن کنده، باید با همون دست یه صدقه بده. البته لو نتفه در عبارت مسلمی هست که لو نتفه ریشت حمامین، اگر بکند یک پر کبوتر را، بعدم میگه که صدقه بده با همون دستی که جنایت کرده. شارح میگه که عبارت نارساست، چون میگه که لو نتفه، لو نتفه اگر بکند، نگفت که لو نتفه بیلید، با همون ید هم با همون دست هم صدقه بده، چون لو نتفه اعمه دیگه، اگر بکند پر کفتری رو، با دندون بکنه، با چوب بزنه بیفته، با هر وسیله دیگه. بعدنم میفرماد که با همون دستی که کنده، این عبارت نمیرسد. اما در عبارت دارد که باید جانیه، یعنی با آن دستی که جنایت کرده و کبوتر را پرکنده، با آن دست. روایت معناش درسته، عبارت مصنف معناش درست نیست. مگر اینکه به قرینه بدانیم که لو نتفریشت همام با همون دست، یعنی با دست راست اگر پر کوتر رو بکند با دست راست صدقه بده، با دست چپ باشد با دست چپ صدقه بدهد. ولی در روایات هست که صدقه بده مطلقا دیگه با دست چپ و راست با جانی غیر جانی ذکر نشده. اگر چنانچه یه پر نه پر زیاد رو بکنه، خب باید بگیم به طریق نولا صدقه باید بده دیگه به تعداد آن پرها. اینجا حرفایی هم هست متعرض خواهیم شد. آیا این کفاره هایی که ما گفتیم در کجا باید بده؟ در احرام عمره، کارهایی که موجب کفاره است اگر مرتکب شد، در خود مکه این کفاره و فدیه ها را بپردازد به فقرای مکه. اما اگر در احرام حج این کارا را بکنه، در منا باید بدهد. حالا بذاریم تا اینجا مربوط بود به کفاره صید. گفتیم دو بحث است راجع به کفارات، یک کفاره صید است، اینجا تمامش بکنیم، میریم بحث دوم در کفاره غیر صید است، آن را بعدن خارجش را بگم. بذاریم یه حالا سلیقه ما به هم نخوره، حواستون جمع باشه، اونم خارجش اجمالا بگم دیگه کتابو نبندیم. بحث دوم در کفاره غیر صید است، از جمله چیزهایی که موجب کفاره است وطی مرد زن خود را و یا خدایی نکرده زن اجنبیه را، آن هم قبل از وقوف مشعر. میدونید که احرام بستن، احرام همه چی را، آن چیزایی که صحبتش گذشت، حرام کرده، از جمله آمیزش با زن را احرام حرام کرده است. اگر نفسش مسلط نشد عمدن با زن خودش یا با اجنبیه مرتکب این عمل شد قبل از وقوف مشعر، ولی اون که عرفه را تمام کردن ها، احرام بس رف عرفه، عرفه تمام شد، بین عرفه و مشعر با عیالش این کارو کرد، کفاره آن چیه؟ یک بدنه، بدنه شطوری که 5 سال آن تمام وارد سال ششم بشود، این کفاره آن هست. عمدم و سهونم که فرقی داره، بله، میگه که مرحوم شارع آمدن را قاصدن را ایشون اضافه کرد عمدن این کارو بکنه، اما نه، فراموش کرده بود، جاهل به مسئله بود، متوجه نبود این کارو بکنه، آیا بازم کفاره دارد یا نه؟ خب اینجا گفتن که کفاره ندارد. اما آیا مکهش باطل شد یا نه؟ میخواد بگی بله باطل شد. باطل شد چه کنه؟ از اونجا برگرده؟ نه خیر. آن اعمال حج را مابقی را اتیان کنه، به جا بیاورد. بعدن سال آینده دوباره آن را قضا کند، دوباره انجام بده. حرف اینجاست که اون سال اول که این کارو کرد و ادامه داد، آن فرض آن است، این دومی جریمه است، یا آن جریمه است ادامه بده فرض، این دومی اختلافیه. مشهور این است که اولی فرض است، دومی جریمه است. ثمره کجا ظاهر می شود؟ 3 جا ثمره ظاهر می شود. 1، اونجایی که برای سال اول اجیر شده بود، یعنی یه نفر گفته امسال اجیر باش، از طرف پدر من حج به جا بیاور، اگر بگیم اولی جریمه است، یعنی دیگه این بدبخت اولی را باید تمام کنه، سال دومم باید بره به جا بیاورد، چون گفته بودن سال اول باید حج بره، دیگه اجرت ندارد، دو تا حج از کیسه اش رفت، اولی را جریمه، دومی هم به عنوان فرض به گردن خودش واجب شد. از اونی که قرار شده بود که از طرف آن حج به جا بیاورد، پولم ازش نمیتونه بگیره. چرا؟ چون او گفته بود که سال اول حج به جا بیار، دیگه سال اول رو خراب کرد، که سال اول جریمه است دیگه. اما اگر بگیم اولی فریضه است، دومی جریمه است، ولی میتونه اجرت بگیره. دو جای دیگر هم ثمره این دو قول ظاهر می شود که انشاءالله در این عبارت براتون خواهم خوند. زن اگر مطاوعت کنه، یعنی او هم مایل باشه عمل آمیزش را در حال احرام، به گردن زن هم یک شطر 5 سال تمام سال ششم وارد، یه همچون بدنه واجبه. غیر از این آن حج را اتمام میرساند، دوباره یه حج باید به جا بیاورد. اما اگر زن را مرد وادار کند، زن مکرهن باشد، آیا کفاره این عمل در باری زن که مجبورش کرده به گردن مرد میاد یا نه؟ متعرض این خواهیم شد. حالا منتظر عبارت باشید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ولا یدخل الصید فی ملک المحرم، سید در ملک محرم داخل نمی شود، به حیازت ولا عقد ولا ارث، نه به حیازت، حیازت یعنی سید را به دست آوردن، یکی از اسباب مملکه، اسباب ملکیت حیازت است، یعنی انسان یه چیزی را حیازت کنه ملکش می شود. این محرم حیازت هم بکنه مالک نیست سید را. ولا عقد، عقد تملیک بشه، عقد بیع، یه نفر بگه بیع تو که ملک تو که، به عقدم مالک نیست. ولا ارث، به ارث هم مالک نمی شود، یعنی همون جا پدر محرم بود سید کرد، همون جا پدر مرد، پسر مالک سید پدر نمی شود. کاملا واضح دون، مگر اینکه آن سید کننده دور باشد. توضیحش میاد. ولا غیرها من الاملاک مملکه، یا غیر آن سه من الاسباب مملکه، از سببهایی که تملیک میکنه. مثل چه؟ مثال میزند، که نظره لهو، مثل نظر سید برای محرم، یعنی یه نفر نظر کرده که بگه آی جناب محرم تو در احرام باش، من نظر کردم یه آهو یه کبک برات سید کنم، لله علی یک هزا گفتم، سید کنه، بگه که به نظر ملک تو، دیگه به نظرم ملکش نمی شود. یا این سه تا، حیازت و عقد و ارث، غیرها به این سه تا برمی‌گردد. خب من الاسباب المملکه که نظره، غیر آن مثالش چه؟ مثل نظر کردن آن سید، ضمیر نظرها را به سید بزنید، لهو، ضمیر لهو را به محرم بزنید، یعنی سید را کسی نظر کرده به محرم بده. هذا اذا کان عنده، این که ما گفتیم مالک نمی شود، مشارله هذا یعنی عدم مالکیت. محرم پیش صیاد باشد، اما نائی، اما آن صیاد نائی، صید کننده نائی یعنی بعید دور، فل اقوا دخوله فی ملکه ابتداءن اختیارن، اقوا این است که داخل از آن سید، دخوله به سید بزنید، ملکه را به محرم بزنید. سید داخل در ملک محرم است ابتداعا، از اول اختیارا. چطور از اول داخل در حال اختیار، یعنی به اختیار خودش باشه؟ کشرا، مثل خریداری کردن، یعنی یه نفر دور دسته ها سید کرده آورده اینجا فروخته به محرم، محرم مالک میشود بخریدن. یا اینکه و غیره، یا غیر اختیاری باشد، سید کننده دور سید کنه، غیر اختیاری مالک میشود. مثال کل ارث، مثل وارث شدن. پدر محرم ای 10% دورتر سید کرده، سید خودش مرده، این پسر محرم مالک می شود، غیر اختیاریه دیگه. یعنی این مالکیت به سبب ارث غیر اختیاریه. و عدم خروجه بل احرام، به محرم بودن هم خارج نمی شود از ملک محرم. یعنی بگیم از پدر ارث موند به این محرم، چون محرمه دیگه از ملکش این سید ارث خارج می شود. نه، خارج نمی شود. پدر دور باشد سید کند، به سید خودش بمیره، آن سید به پسر محرم ارث میمونه، با محرمیتش از ملکش در نمی رود، خارج نمی شود. والمرجع فیه الی العرف، مراجعه در نائی، ضمیر فیه را به نائی بزنید، عرف است، یعنی دور بودن چند کیلومتر، چند فرسخ، عرف نشون میده این دوره یا نزدیک. مطلب این، یه مطلب تمام شد، مطلب تازه. و من نتف ریشتن من حمام الحرم، کسی که بکند یک پر، یک پر ریشتن، یک دانه پر، من حمام الحرم، از کبوتران حرم، فعلیه صدقتون به تلک الید. مصنف که با همون دستی که آن پر حمام را کنده، با همین دست صدقه باید بده. کدوم ید؟ الجانیه، یعنی آن یدی که جنایت وارد کرده. این که ایشون گفت شارح اشکال میکنه، میگه ولیس فی العباره انه نتفها بالید، در عبارت مصنف ندارد که به ید نتف کنه، در عبارت که و من نتف ریشتن، اگر یه پر را بکند دیگه، با ید بکند یا با پا بکند یا با دندان بکند، ندارد. پس بعدن که گفت بی تلکل ید، به تلکه به چه اشاره کرده؟ آقای مصنف اشکال ادبی میکنه. حولیس فی العباره انه نتفها بالید حتی یشیر الیها، تا اشاره کند به آن ید، بلهیه اعمو، بلکه آن عبارت، ضمیر هیه را به عبارت بزنید عزیزانم، بلهیه، بلکه عبارت مصنف اعمو، اعمست، چون نتفه دارد عبارت جان، بله ها، فاعل یشیر مصنف است، الیها هم برمیگردد به ید، یدم مؤنث سمایه، بل هیا، دقت کنید این زمایر را، بلکه آن عبارت، هیا برمیگه به عبارت، هیا اعمو، عبارت مصنف اول اعمه، چون دارد که نتفه، نتفه ریشتن، اعمست دیگه، لجواز نتفها به غیرها، یعنی چون جایز است که به غیر ید هم نتف بکنه دیگه، با دندان، با پا. اما ور روایتو وردت به انه یتصدقو بالید الجانیه، روایت این است که بالید الجانیه تصدق میده، بالید الجانیه معلوم است که با همون دست هم جنایت وارد کرده. در عبارتی روایت اشکال نیست، بالید الجانیه دارد، در عبارت مصنف اشکال دارد، نتف ریشتن من الحمام دارد، نگفت که نتف بالید ریشتن، تا اینکه بگه که به همون ید هم تصدق بده. و هی سالمتون من الایراد، یعنی آن روایت ضمیر هیرانشو بزن به روایت، اما روایت دیگه ایراد ندارد. ولو اتفق النطف به غیر الید، اینجا یه اشکال به عبارت کرد و رد شدیم ها، یعنی دیگه حلم نکرد اشکال را، حلم ندارد، راستم می فرماید. ولو اتفق النطف به غیر الید، اگر به غیر دست پر کبوتر را بکند، جازت صدقتو کیف شاء، باید صدقه بده، هر جور خود بده بده، صدقه را با دست بده، با حواله بده، با نوشتن بده، با تلفن بده، فرقی نداره. کیف شاء و یجزی مسماها، اینجا گفتیم که یه پر کبوتر صدقه دارد چقدر؟ 100 تومان هم صدقه است، 5000 هم صدقه است، مسما کافیه. ولا تسخط بی نبات ریش، اگر پر دوباره سبز کرد، جاش درآمد، آیا با درآمدن آن پر صدقه ساقط؟ نه. ولا یجزی بی غیر الید الجانیه، اما بنابر عبارت مصنف با غیر آن دستی که جنایت کرده، با دست راست کنده پر کبوتر رو، با دست چپ صدقه کفایت نیست، کفایت نمی کنه. ولو نتف اکثر من ریشتن، بیشتر از یه پر بکند، دو تا سه تا، ففر رجوع الى العرش، آیا میتونیم بگیم به عرش رجوع شود؟ عملا بالقاعده، چون قاعده اینه دیگه، یه مش پر کنده یا ناقص کرده. او تعدد صدقه به تعدده، یا اینکه به تعداد پر صدقه متعدد باشد، وجه هم دو وجه است. اختار ثانیه هم المصنف فی الدروس، دومی را مصنف در دروس اختیار کرده، یعنی به تعداد پر کبوتر صدقه. و هو حسنون، این حرف درسته، خوبه. این وقع نطف علی تعاقب، اگر نطف پشت سر هم باشد، یه پر بکند دوباره یه پر دیگر، دوباره یه پر دیگر، این درسته. و الا فل اول و احسن، اگر متعاقب نباشد، یه مرتبه یه مشت بکنه، اون اولی که عرش باید بده. این اوجب عرشم، اگر عرش را واجب کنه. و الا تصدق بشیء لثبوته بطریق اولا، اگر ناقص نشده، عرش متصور نشد، یه صدقه بده دیگه به طریق اولا، چون یه پر صدقه دارد، یه مش پر هم به طریق اولا صدقه دارد. به مستمندان وحشی اهلی اینجا مطرح نیست، اهلی باشد ها، مقصود از عرش، مقصود از عرش دیروز توضیح دادم، این کبوتر رو ما قیمت می کنیم، 2 تومان بود، پرش کنده ناقص شده، شده 1 تومان، نصف قیمت فرق کرده، از اون صدقه‌ای که واجب کرده بودیم، از اون صدقه هم نصف می شود. مقصود از عرش عزیزم این است ها، نه اینکه عرش این است که به صاحب کبوتر تفاوت قیمت میده. عرش را در نظر می گیریم، آنچه که واجب بود، در بعضی جاها شات واجب بود، در بعضی جاها حمل بره واجب بود، از اون شات، از اون بره که واجب بود، از آن مقدار کم می شود. کاملا واضحیتون شد. خب، ولو نتف غیر الحمامه او غیر الریش، اگر غیر کبوتر را پر کند، کلاغ بود پرشو کند، یا اینکه کبوتر را غیر ریشو که کند، مثلا دمشو کند، یه ناخون کبوتر را کند، اینجا چه کار باید کرد؟ فل عرش، اونجا بازم عرش ملاحظه می شود، توضیح هم دادم مقصود از عرش چیه، یعنی کبوتر را با آن نقص، بدون نقص قیمت می کنیم، نسبت چیه؟ همون نسبت، نصف باشد نصف از اون واجب، سلس باشد سلس از اون واجبی که هرچی بود، کم می شود، کم می شود. یعنی ما اگر چنانچه بگیم یک کبوتر را اگر چنانچه سید می کرد یک گوسفند بود، درسته؟ ناخون کبوتر را کم کرده، درست؟ خیلی خوب، شما کبوتر را با ناخون قیمت کن 2 تومان، بی ناخون قیمت کن 1 تومان مثلا، چون کم آورده. بین ناقص و کامل نسبت چیه؟ نصفه. این نصف را از اون واجب که یک گوسفند بودها، از اون گوسفند نصف در نظر بگیر. یا اگر چنانچه بره بود نصف بره، درهم بود نصف درهم، صدقه بود نصف. کاملا واضحتون شد. خب ولو احدث ما لا یوجب العرش نقصن، عبارت دقیق است، دقت کنید. ولو احدث ما لا یوجب العرش نقصن، اگر جایی که عرش ندارد اما یک نقصان به وجود آورد، یعنی جایی که عرش نیست، مثلا یه دونه پر عرش دارد اما دم کبوتر را اگر چنانچه بکند، ما لا یوجب العرش نقصن، یعنی آنچه که عرش ندارد نقصی ایجاد بکنه، زمین عرشهو، ضمیر عرشهو را به نقص بزنید، ضامن است عرش همون نقصان را. ولا یجب تسلیمه بالید الجانیه، آیا اینجا هم با آن دستی که جنایت وارد کرده، با آن دستش، دست راست، دست چپ، نه لازم نیست. لیل اصل، اصل این است که دیگه با آن دست واجب نیست. با دست راست این جنایت مرتکب شد، با دست چپ هم میتونه صدقه بده. و جزاؤه اجزاء السید مطلقا یجب اخراجه بمنا، جزای آن سید را مطلقا، هر کدوم باشه از اون سیدها، نعامه باشد، حمامه باشد، نمیدانم اونایی که ذکر شد، هر کدوم باشد، جزای آنها واجب است اخراجش. بین منا، در منا بده. این وقع فی احرام الحج، به جمعی، یعنی مطلقا که جمعی آن سیدها، اعم از این که فدیه بر آنها واجب بشود یا قیمت آنها به گردن این محرم واجب. اینا رو کجا بده؟ در منا، اگر در احرام حج بوده، فی احرام الحج، اما و بی مکه فی احرام العمره، در احرام عمره این کار را کرده باشه، کفاره، قیمت، فدیه مطلقا در خود مکه است دیگه، چون از عمره میاد مکه وارد میشود دیگه، تو راه در احرام این کار را کرده باشد، فدیه آن به فقرای مکه. ولو افتقر الى الذبح وجب فیهما ایزن کس صدقه، و اگر احتیاج باشد به ذبح، یعنی آن حیوان را ذبح کنه، گوشتش را صدقه بده، باز واجب از فیهما. اون کفاره عمره را در مکه ذبح کنه بده، کفاره حج را، احرام حج را در منا. کس صدقه، چنان صدقه را در مکه و مدینه باید بده. ولا تجزی صدقه قبل ذبح، اون جایی که باید ذبح کنه گوشت را صدقه بده، خود حیوان را چطور صدقه میتونه بده؟ میگه نه، مستحق این فدیه و عوضها فقرا و مسکنها در حرم، فعلا او قوتن، بالفعل باشه یا بالقوه. بالقوه یعنی چه؟ خودش اونجا نیست، یکی را وکیل کرده، گفته من فقیرم، اونجایی که اینا به گردنش صدقه آمده از طرف من بگیر بیار بر من. که وکیل هم فیه، مثل وکیل اون فقرا و مساکین در اخذ کردن. ولا یجوز الاکل منه، جایز نیست اکل از آن، الا بعد انتقاله الی المستحق، مگر اینکه به مستحق منتقل شود، یعنی خودش نباید بخوره، ذبح کنه بده به مستحق، مستحقم اینو دعوت کنه بگه بیا مهمان من هستی، اونجا خودش میتونه بخوره، بی اذنه، به اذن مستحق میتونه بخوره. و یجوز فی الاطعام التملیک و الاکل. گفتیم که به فقرا باید تملیک کنه، جایز است که به خود اونها بگه بفرمایید هر کدوم یک کیلو گوشت ببرید خودتون بپزید بخورید، یا اینکه خودش بپزه اونها را ایکال کنه. ایکاش عوض اکل، لفظ ایکال را به کار می‌برد. جایز است که در اطعام از تملیکو به خود اونها تملیک بده این گوشت آن حیوان را که باید تصدق بده، یا ول اکل، عرض کردم ایکاش می‌فرمود که ول ایکال، یا خودش بپزه بخوراند به اونها، اختیار داره. البحث الثانی فی کفارت باقی المحرمات، در باقی محرمات احرام کفاره اونها را بیان می کنیم. دو بحث بود دیگه، نگفتم وفیه بحثان. بحث اول کفاره صید بود، بحث دوم سایر کفارات. فی الوطیه این فی‌الوطیه خبر مقدم است، مبتدای مؤخر خواهد آمد. آن عبارت است بدنتون، یعنی بدنتون کائنون، کائنتون فی‌الوطیه، یعنی یک بدنه، یک شتر 6 ساله در وطیه واجبه. این وطیه آمدن عالماً به تحریمه، این عالمان آمدن را شارح اضافه کرده، مصنف نداشت. مصنف گفت در وطی زن یه بدنه از کفاره، قبولن او دوبرن، هر دو طرف دیگه قبول دوبر، قبل المشعر، خود این عمل پیش از مشعر باشه. و این وقف به عرفه، ولون که عرفه را وقوفش انجام داده بعدن این کارو بکنه. وقتی با زن آمیزش، با زن مطلقا یک بدنه کفاره شد. الا اصح القولین، یعنی غیر اصح این است که اگر قبل از عرفه این کارو بکنه بدنه است، یا قول دیگر خواهد آمد. بدنتون، پس بدنتون مبتدای مؤخر شد، خبر آن فلوتی شد. و یتم حجه، حجش را هم باید تمام کنه، یعنی این کارو کرد دیگه دست از حج بر نداره، ادامه بده. و یاتی به فی القابل، غیر از اینکه ادامه بده وصله کنه سال آینده. فی القابل صفت از موصوف مقدر است، یعنی فی العام القابل، در سال آینده باید آن را هم به جا بیاره. فوریان این کان الاصل و کذالک، یعنی واجب فوریه اگر اصل واجب فوری باشد. مثلا نذر کرده بود امسال این کارو کرد، سال آینده باید آن نذرشو عمل کنه. یا حجش واجب فوریه دیگه، باید سال آینده فورم. اما اگر فوری نباشد اصلش، نذر کرده بود یه حج تا 10 سال، امسال رفت برای آن حج نذر، امسال هم یه بلای همچو به سرش آمد، اینجا دیگه فوری نیست، قضای آن سال قابل حتمی نیست، 2 سال دیگر هم به گردنش هست، باید به چه بیرم. ولی نه، ما اینجا البته حکم وضعی حالا بطلان قائل نیستیم دیگه، اتمام باید بکنیم. خیلی خوب، بعد می فرماید و این کون الحج نفلن، یعنی ولو حجش هم حج مستحب باشه، باید این حج را به اتمام برساند. چرا؟ در حج مستحبی هم آقایان، حج را کسی که وارد شد فلیتم، آیه شریفه مضمونش باید حج را مستحب باشد، واجب باشه، وسط حج دست نمیتونه برداره، مگر اینکه مانعی پیش بیاد، خطری پیش بیاید. چنانچه ابا عبدالله حسین علیه السلام شروع کرد به عمره و بعدن با آن خطرات، آن وظایف شرعی وادارش کرد دست از حج بردارد، و الا موانعی نباشه باید حج رو به اتمام برساند. و این کان الحج نه ولا فرق فی ذلک بین الزوجه و الاجنبیه، فرقی نداره در وجوب بدنه و در حکم دیگر، این آمیزش با زن خود باشد یا با زن اجنبیه که گناهش بیشترم هست. ولا بین الحرت و الامع، زن آزاد باشه یا کنیز خود، و وطی الغلام یا آمیزش با پسر، غلام یعنی مرد، این فرقی نداره در این حکم. و وطی الغلامی مبتدا خبر است، کذالک آمیزش با غلام یعنی پسر بچه، پسر که آن هم مثل آمیزش با زن، حکمش چنینه. فی اصح القولین، اصح دو قول چنین، دون الدابة فی الاشهر، اما آمیزش با حیوانات این چنین نیست. آمیزش با حیوانات گناه هست، ممنوع هست، اما اگر انزال منی نباشد در وجوب غسل هم اختلافیه. یه قول بر این است که غسل هم واجب نیست با حیوانات آمیزش بکنه مگر اینکه انزال منی باشد. اما مشهور این است که نه، اونم آمیزش است و غیبوبه حشفه در فرج حیوان محقق شد، غسلم واجب می شود. خب دون الدابة فی الاشهر، و هل الاولى فرضه و الثانیه عقوبته، توضیحش دادیم خارج درس. آیا این که اولی رو باید به اتمام برساند سال آینده هم دوباره به جا بیاره، اون فرض واجب اولیه، دومی عقوبت و مجازات، او بالعکس، یا اینکه اولی غرامت دومی فرض؟ قولان و المروی الاول، در روایت اولیه، یعنی اولی واجبه دومی عقوبت است، الا ان الروایه مقطوعه، الا اینکه آن روایتی که دلالت میکنند اولی فرضه، آن روایتش مقطوعه است، چنانچه در اول حج الاسباب از زراره روایت نقل کردیم، گفتیم حسنه زراره، حسنه زراره از زراره است، حسنه هم هست اما مقطوعه است. مقطوعه یعنی چه؟ یعنی از شخص امام نقل نکرده، گفته انهو دیگه، انهو امامه یا یکی از اصحابه، اینه میگن مقطوعه در اینجا. ها الا ان الروایه مقطوعتون وقد تقدمه، روایت مقطوعه است، این روایت گذشت، مقطوعه بودنش هم گذشت. و تظهر الفائده فی الاجیر، در سه جا فائده ظاهر می شود. یک، فی الاجیر لتلک السنه او مطلقا، کسی که اجیر شده در همین سال، یعنی اجیر شده در این سال حج نیابت به جا بیاره. اگر فرض همینه پس حق اخذ اجرت دارد دیگه، همین سال به جاوزه فرضم هست، سال دوم جریمه است به گردن او. او مطلقا، یا مطلقا اجیر شده بود، اگر مطلقا بود اونم منصرف است به امسال دیگه، کسی به شما گفت مطلقا تو اجیر من باش، این منصرف است یعنی امسال دیگه. خب یکی اونجا ظاهر می شود. و فی کفارت حلف النذر و شبهه لو عینه بتلک السنه، یکی هم در کفاره ثمره ظاهر می شود، نذر کرده بود امسال حج برود، حج امسال را یه همچون بلا به سرش آورد، اگر گفتیم امسال فرض است، سال بعد غرامت دیگه، کفاره واجب نیست که، یعنی حج را امسال نذر کرده بود، خب به جا آورد دیگه. اگر گفتیم امسال جریمه است، سال آینده فرضه، خب نذر را مخالفت کرده، نذر کرده بود امسال به جا بیاره دیگه، امسال به جا نیاورد، یکی هم اونجا ظاهر می شود. سوم، و فی المفسد المسدود اذا تحلله ثم قدر علی الحج لسنفه او غیرها. یکی هم اونجاست که مفسد المسدوم، کسی که حجش را فاسد خراب کرد، مسدوم، از اون طرف هم جلوش گرفتن سد کردن، خواهد آمد فی سد، یعنی یکی از بحثای حج منعی شدنه. آمدن گفته آقا از اینجا برگرد، تو حق ادامه حج نداری، هم حجش را باطل کرده بود، از اینجا او را مصدوم سدش کردن، گفتن نمیتونی بری. این که گفتن نمیتونی بری اونجا مهل شد، بعدن دیگه جلوش نگرفتن، گفتن بفرما. آیا آن اولی فرض دومی قرامت؟ اگر این چنین باشه دیگه این حجش درست است و دومی هم که به عنوان قرامت به جا آورده. اما اگر اولی هیچ دومی فرض باشد قرامت میمونه سال بعد. یعنی این در واقع دو تا حج غیر از این باید به جا بیاره. توضیح بیشترش در آن سد حاج خواهد آمد که اگر حاجی را منع بکنند.